عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید، امیدواریم که آرامش قرین لحظه هاتون بشه و شب بسیار خوبی در انتظار شما. میرسیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش. این برنامه مدتش 27 دقیقه است با عنوان وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من رو با آقای اونیش امین‌اللهی طراح و گرافیست شنیدید. دعوت میکنم که در این برنامه ادامه گفتگوی من رو بشنوید با آقای امین‌اللهی. شما یک اثری رو خلق میکنید، برای ما بگید چقدر خیال درش نقش داره؟
فکر میکنم عمده یه کار ما توی خلق کار گرافیک با خیال شروع میشه، مخصوصا زمانی که شما برای کار گرافیک موضوعی دارین، یعنی بعد با یک موضوع چیزی رو خلق کنین که تقریبا توی اکثر کارهای گرافیک که سفارش دهنده دارن این موضوع هست که شما بعد بر اساس موضوع یه گرافیکی رو خلق کنین. در کنار اون هم یه بخشی از کار ما کارهای شخصی خودمونه، یعنی نگاه شخصی خودمونه که تبدیل میشه به کار گرافیک، که باز اون هم عمدش بر اساس خیالهایی هستش که بدون سفارش دهنده تو مغزمون شکل میگیره. توی بخش کار گرافیک، اگر بخوام یک بخش کار گرافیک سفارش دهنده دوباره برگردیم، فکر میکنم از طراحی نشانه گرفته که شاید یکی از خشک‌ترین بخش گرافیک باشه برای طراحی گرافیک، تا طراحی های بالاتر از اون مثل پوسترها، مثل بروشورها، مثل کار تبلیغاتی که با سطح شهر انجام میشه، تمامش واقعا بر اساس خیال هست، بر اساس تفکری که شما دائم دارین تو مغزتون باش دست پنجه نرم میکنین تا برسین به یک ایده ناب، به یک فکر درست که بتونین اونو تبدیل به کار گرافیکش بکنین.
پشت سر شما الان یه سری از طراحی هایی هست که آرم و لوگوه، فکر میکنم کار خود شما باشه، درسته؟ تو قاب هایی که رنگ چوب هست و روی دیوار نصب کردید.
بله بله، اینا یک سری از لوگوها و نشانه هایی که واسه جای مختلف کار شده که توی این چند سال گذشته، حالا یه بخشی که یکم بیشتر بهشون علاقه داشتم و گذاشتم روی دیوار.
خیلی جالبه، توی همشون حالا توی اون قاطعیتی که داره و اثرگذاری که یک نشانه و آرم میتونه داشته باشه، اما توی اکثرشون یک لطافتی دیده میشه، حتی اونایی که خیلی محکم طراحی شدن بازم یک ظرافت و لطافتی درش هست.
مرسی که اینو میگین، آره خیلی خوشحالم از این موضوع. خیلی سعی میکنم که حتما حتی اگر که کار خیلی جدی هم باشه یه حس، حالا شما دارین لطیف میبینیم، من خودم حسه یه کمی فانتزی به نظرم شاید تایی کار باشه که کاری خشک و لطیفتر میکنه، یعنی فکر میکنم که بعد اون خشکی نشانه رو بگیرم ازش و چیزی باشه که از نظر بصری موندگار باشه، از نظر تصویری تو ذهن مخاطب موندگار باشه. ترجیحم اینه که تو هر کدومشون که کار میکنم یه عنصری داشته باشم که بر اساس یه ایده شکل گرفته و صرفا تزیینی نباشه. واسه همین خیلی وقتا وقتی که مخاطب میبینه شاید بعضی وقت متوجه نشه که از چیش خوشش میاد، اما خوشش میاد. و وقتی میگم که خب این توش به این دلیل اینا به کار رفته یا این نوع نگاه بوده که این شکل گرفته، اون موقع اون ارتباط راحت‌تر برقرار میشه و شاید مخاطب متوجه شه که آها، پس واسه این از این خوشم میامد، چون این ایده پشت کار بوده، این فکر پشت کار بوده. خیلی دنبال کار تزیینی مخصوصا روی نشانه و طراحی لوگو نیستم، چون فکر میکنم که بیس کارش باید یه استخون بندی درستی داشته باشه که علاوه بر این که شغل اون شرکت یا فرد رو نشون میده، از نظر چارچوب گرافیکی هم یه فکر خاص و ایده خاصی پشتش باشه حتما.
زمین اینکه یک اعتماد و ارتباط خوبی برقرار میکنه. مثلا بعضی از این لوگوها که طراحی شده مربوط به بانک ها یا بیمه ها هستن که حالا یه فضای شاید خشک‌تر و رسمی تری داره، ولی بازم به قول خود شما اون فانتزی طوری درش هست که یه ارتباط صمیمی رو برقرار میکنه.
بله، مثلا الان توی لوگوی بانکی که حالا شاید خیلی به نظر مخاطب پیشش نیاد، مثلا لوگوی بانکی که سمت راست شما میبینید که حالا
اسمش هم نمیگیم که تبلیغش
نمیتونیم بگیم، سعی شده که از یک حرف، از یک کاراکتر مساوی استفاده بشه که نشون بده که کسایی که توی بانک پولشون میذارن همونقدر سود میبرن که بانک داره سود میبره و پایا پایه. و اون قضیه اجحافی که تو ذهن آدم‌ها نسبت به بانک یا سیستم مالی هست نیست، و یه مساوی که فقط چرخیده و دو تا مساوی رو هم شده که نشون بده که یه عنصر ایرانی اسلامی هم توش هست. یا مثلا تو اون بیمه‌ای که بالا داریم می‌بینیم، چون راجع به زندگی و راجع به آینده هستش، واسه همین خیلی سعی شده که اون نگاه آینده نگر یا نگاه رشد رو توش داشته باشیم و بتونیم با دیدن اولیه احساس رشد بهمون دست بده که بدونیم که راجع به زندگی داریم صحبت میکنیم. یا خیلی از بقیه چیزایی که هستن تقریبا سعی شده که توش یه عنصری به کار بره که حس اون شغل یا حس اون رشته‌ای که سفارش دادن رو داشته باشه توش.
آقای امین‌اللهی، اگه برگردیم به عقب، همین شغل رو انتخاب میکنید؟
هیچ وقت از این که توی کار هنر بودم پشیمون نشدم، یا حتی الان فکر من اگر که رشته دیگه یه هم انتخاب میکردم حتما کار هنر رو کنارش ادامه میدادم که اون بخش روحی قضیه رو بتونم تخلیه کنم، احساسم رو بتونم تخلیه کنم. حتی اگر شغل دیگه ای می داشتم بر اساس حالا جبر روزگار یا بر اساس نوع زندگی دیگه ای که می کردم، اما بخش هنر حتما بود و شاید هم همین رشته رو ادامه می دادم. واقعا
اگر هنرمند نمی شدید چه کاره می شدید؟
شاید دندون‌پزشک.
آقای امین‌اللهی، یه چیزی که برام جالبه اینه که توی آتلیه شما تقریبا هر طرف که نگاه میکنیم تابلوی مونالیزا یه جوری هست. اول که پازلش هست روی سپایه، پشت سر شما یه تابلوی دیگه‌اش که تازه کنار اون یه دونه کوچیکش هم گذاشتید، پشت سر منم که سمت راست یه مونالیزای دیگه هست که دورش هم آینه است.
من خیلی عاشق این تابلو هم، نمیدونم چرا حس خیلی خوبی میگیرم کلنم اون فضای اون دوره نقاشی رو خیلی دوست دارم و اصولا با تابلوی مونالیزا میگم یه حس خیلی خیلی عجیب نزدیکی دارم، خیلی دوست دارم.
تو زمانهای مختلف با این تابلو خیلی خیلی کارا انجام شده، خیلی دست بردن تو این تابلو. اگر قرار باشه شما الان جای این چهره مونالیزا چیز قرار بدین، چهره کسی رو بکشید، یه دستی ببرید برای این تابلو، چی کار میکنید؟
این کارو کردم، من اینشتین رو گذاشتم جاش، یعنی جای صورتون. اولا که دوست داشتم که مردم امتحان بکنم که ببینم اگه مرد جایون باشه چی میشه، و بعد خیلی جالبه که من خب سال پیش این کار کردم، بعد دیدم که همین چند وقت پیش توی اینترنت که نگاه میکردم میدیدم که یه کسی این کار کرده، یعنی حداقل توی اینترنت هستش که این کار انجام دادن، ولی من همیشه نمیدونم، شاید تو ذهنم چون اینشتاینم خیلی اصلا اون حال هواش واسم جالب بود، فکر میگم تلفیق این دوتا باید چیز بامزهی بشه، یعنی اون چیزی که من دوست دارم در نهایت.
یعنی ازش استفاده نکردید، فقط طراحیش کردید؟
بله بله، خیلی وقتا طراحی گرافیک جزء فانتزیای روزانه‌شون اینه که یه سری فایلایی که خودشون دوست دارن تولید کنن، حالا یه وقتی بابت نمایشگاه و کارهای سلف پروموشنه، یه وقتی هم بابت اینکه فقط آرشیو میکنه و نگه داره.
یه عکسی هم روی دیوار هست، یه عکس قدیمی، و بالای این عکس تابلوی مونالیزای کوچولو شما نصبش کردید که دوتا حالا گیرم گذاشتید، پایینش حالت کاربردی شده، فکر می‌کنم جای آویزون کردن این چیزی، ولی چیزی آویزون نشده. یه گیره خیلی جالبی هم ساختید براش بالا با پیچ و مهره. عکس متعلق است به کی که اینقدر عزیز شما قاب گرفتید؟
عکس پدر بزرگمه، و خب بعضی از چیزایی که دکورایی که حتی اینجا می‌بینین یه بخشش مال شغل ایشون بوده که نجار بودن، و خب من هم خیلی ایشونو خیلی خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه داشتم، و خب خیلی هم میگن شخصیت من شاید خیلی نزدیک باشه به ایشون، و اینکه از وسایلش هم هر موقع نگاه میکنم که این دور و برم یه چیزایی ازش دارم خیلی لذت میبرم، چون عاشق نجاری هم واقعا.
الان پشت سرمون زیر یه نیمکت چوبی که شما اینجا قرار دادین یه جعبه صندوق مانند چوبیه، بالاش هم اونجوری که دیده میشه فکر میکنم جعبه پیچ و میخه.
بله.
آره همشون هم زنگ زده و قدیمیه، گذر زمان قشنگ حس میشه.
بله اینا جزو آرشیوی بوده که بعد از فوت ایشون اولا من فقط نگهش داشتم که دور ریخته نشه، یعنی با همون شرایطی که بوده، با همون تمام میخوای زنگ زده، با همه چیش همون شرایط قبلیه، اینو فقط نگه داشتم که خب به عنوان یادگاری هر روز بتونم ببینمش.
ابتدای برنامه اول اشاره کردیم به یه قسمت از دیوار اینجا که یه سری وسایل شخصی نگه داشته میشه، دوتا قاشق هم شما قاب گرفتید گذاشتید روی دیوار، حالا حس کنجکاوی ما متعلق به چه کسی؟
این دیوار که حالا اسمشو گذاشتم دیوار مادر بزرگ، تقریبا کل وسایلی که اینجا میبینیم روی این دیوار همشون از یادگاری های ایشونه، و اون قاشق و قاشق کوچیک هم قاشقایی هستند که خب همیشه از بچگی اونجا دیدم و خاطرات خیلی خوب باش دارم. اون بشقابا، اون آینه ای که همیشه یادمه که قدیما توی حموم ها یه دونه بخشی بود که بهشون دادن سر حموم، یعنی قبل از حموم که وارد بشین یه اتاقکی بود که جای حوله بود که رطوبت نگیره، یا لباستون شما اونجا در می آوردین و میرفتین تو حموم. این آینه همیشه اونجا بوده و از بچگی اینو دیده بودم، و همونطور که میبینین آینه سنگیه که یه مقداری هم زنگ زده دور تا دورش، اما حس خیلی خوبی میده به من. همیشه یادمه، یعنی فکر کن اینو من شاید حدود 30-40 سال اینو همینجوری هی دیدم دائم. واسه همین اسم این دیوارو گذاشتم دیوار مادر بزرگ که همه اتفاقات روش مال ایشونه.
ولی همچنان ورود پرنده ها ممنوعه.
متاسفانه.
ولی همه خونه هاشون همه جا هست. دو تا روی تراس هست و از اینجا دیده میشه.
بله فقط دکور هستش.
ولی مهم اینه که خیال آدمو پرواز میده.
خیلی از این اتفاقات حواشی پرنده ها خیلی خوشم میاد، از چیزایی که براشون استفاده میشه، مثل لونه هاشون، مثل آبخوری هاشون. خیلی خیلی کیف میکنم، حتی خیلی هم شانس میارم. معمولا اینطوره که وقتی که دارم تو خیابون رد میشم همین چیزا به پستم میخوره، یعنی جلو رام میاد، مثل لونه های آماده پرنده که از رو درخت افتاده رو زمین، و خب هیچ کس اونو بر نمیداره جز من فکر میکنم، و خیلی دوست دارم که حالا اینجا هم یک دوتاشو دارم. میگم خیلی تو این حواشی پرنده ها خیلی خیلی دوست دارم، اون حس پرواز رو انگار دائم با آدم میده.
خیالتون معمولا چقدر پرواز میکنه همراهشون؟
بسیار بسیار زیاد. نمیدونم، خوشبختانه یا متاسفانه تقریبا دائم در حال پرواز خیال من، حداقل این که به درد من خیلی خورده چون تو کارام خیلی کمکم میکنه.
خیال انگیزترین جایی که تا حالا رفتین توی زندگیتون کجا بوده؟
خیلی سوال سختیه، نمیدونم، بعد یکم فکر کنم. خیلی سخته چون جای مختلف رفتم که خب واسم جذاب بوده، یا اینکه آرزوی دیدنش رو داشتم که اونجا رو دیدم، ولی اینکه خیال انگیزترینش یه بخشی از کازرون هست که خیلی آثار باستانی خاصی داره و وقتی من اولین بار اونجا رو دیدم خیلی واسم تاثیرگذار بود، اما نمیتونم بگم خیال انگیز. اما اگر که بخوام به جای متفاوتی فکر کنم که باعث این شده که یه مقداری خیالم پرواز کنه دائم، میتونم اون بخش رو بگم که نزدیک شیراز بود و فضای باستانی قدیم که ظاهرا معبد آناهیتا بهش میگفتن خیلی عثمان همیشه جذاب بوده و خیلی بهش فکر میکنم.
خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید چه اثری بوده؟
من کلا کارهای داوینچی رو خیلی دوست دارم و فکر کنم خیلی خیال انگیزه، یعنی شما میتونید فلسفه های مختلفی ازش داشته باشین اگر که بخوام بریم سراغ یکمی قدیمی تر. اما کارهای جدید و الان حضور ذهن ندارم بگم خیال انگیزترینش، اما کارهایی که تقریبا هر روز میبینم توی کارهای آدمای مختلف که انجام میدن، اون بخشش که یه ذره متفاوته و ایده توش داره، به نظرم خیلی خیال انگیزه.
وقتی خیال در میزند.
آقای امین‌اللهی، از لحظه خلق یک اثر برای ما میگید، وقتی که یک کاری قرار شما طراحیش کنید، روش زمان میذارید و زمانی دیگه میرسه که اون متولد میشه، دیگه شکل گرفته و شما نگاه میکنید و چه حسی دارید نسبت بهش؟ اون لحظه چه لحظه ایه؟ چطوره؟
شاید یه ذره فانتزی باشه گفتنش، یعنی شاید الان دوستانی که خیلی کار هنر نمیکنن اینو گوش کنن به نظرشون یه ذره فانتزی بیاد یا غیر واقعی، اما واقعیتش اینه که دقیقا لحظه تولده، یعنی همون حسی که شما تو لحظه تولد بچهتون دارین، همون حس رو هر بار دارین رو خلق یه دونه کار دارین تجربه میکنین، حالا با دوز پایین ترش، انگار که اون وقتی که اون کار تولید میشه خودتون هم متوجه نمیشین از کجا اومد این فضا چطوری شکل گرفت، یهو به خودتون میگم میبینین که با یه کار مواجهین که خیلی دوستش دارین و خیلی هم واسهتون حس مالکیت، یعنی اون حس مالکیتی که ما داریم و داره برآورده میکنه، انگار که یه چیز جدیدی خریدین، انگار یه چیز جدیدی متولد کردین. فکر کنم همون حس تولد شاید گویاترینش باشه، یعنی کسایی که بچه به دنیا آورده باشن یا بچه دار شده باشن این حس رو کاملا درک میکنن.
چرا اینطوریه به نظرتون؟ چرا خیلی از ما انسانها خلق کردن رو دوست داریم؟
فکر کنم کسایی که حداقل کار هنر میکنن دوست دارن که خودشون یه چیزو به جا بذارن. حالا شاید اگر که در مورد تولد بگیم، این بخش غریزه همه آدما باشه که میخوان که این چرخه حیات همجوری پیش بره. اما در مورد هنر، کسایی که کار هنر میکنن فکر میکنم که دوست دارن که از خودشون یه چیزی به جا بذارن، یه اثری از خودشون تو دنیا باقی بمونه تا آدمای دیگه ببینن یا یادشون بکنن، یا اینکه خودشون هر بار با دیدن اون حس تازگی و تراوت داشته باشن. اینم اون بخش مخفی شلوغ ماست دوباره، که یکی دیگه از اینا باز پایین هست توی حیات، که وسایلیه که باش دائم کار میکنیم و عکاسی میکنیم، یا اینکه دوست داشتم آرشیف کنم، یعنی چون عاشق خریدن این وسایل قدیمی یا چیزای یونیک خاص هستم که اون حس مالکیت رو بتونم تکمیل کنم.
یه گوشه از آتلیه است که یه دره، من فکر میکردم که اول شاید یه اتاق باشه، ولی یه انباری کوچیکه که شما تبدیلش کردین به این آرشیوتون، یعنی الان این ظرف و ظروف و این وسایلی که هست همه رو شما برای عکاسی استفاده میکنید؟
تقریبا اکثرشو، اکثرش برای عکاسی استفاده میشه. یه بخشیش هم خب طبیعتا همینطوری هر چند وقت یه بار میگیرم که هم آرشیوامو کامل بکنم که اگر که خواستم کار جدیدی بکنم داشته باشم و محصولات تکراری استفاده نکنم توش، و یه بخشش هم واقعا علاقه شخصیه.
آقای امین اللهی، یه جعبه پشت سرت آینه داره، خود جعبه کاملا چوبیه و فوق العاده آدم دوست داره که در این جعبه رو واکنه ببینه توش چیه. هیچی توش نیست، خالیه. سه تا طبقه داره، یعنی شما که اینطور وسیله همه جا دارید و این جعبه‌ای که از اول حس کنجکاوی آدمو تحریک میکرد که این تو چه خبره، این جعبه چیه، جالبه که توش هیچی نیست، پر از خالیه.
این جعبه خیلی جالبه که داستانش اینه که اولا که خب جعبه کمک های اولیه است، واقعا جعبه کمک اولیه قدیمیه. من یه بار با دخترم خورشید که رفته بودم بیرون، برف خیلی زیادی اومده بودش و من از بچگی این قفلی که الان شما دارین میبینین که کنار این در هست و آشنایی باش داشتم، چون پدر بزرگم روی کار چوبی از این استفاده میکردن واسه بستاش.
یک میخی رو در نظر بگیرید که سرش حالت دایره وار کج شده و این داخل یه حلقه کوچیک فلزی بره، تمام قفل همینه
و خیلی به نظرم از نظر مکانیکی خیلی کار ساده اما جذاب و قفل محکمی بود. اینو دیدم کنار خیابون از برف زده بیرون با یه تیکه چوب، همون لحظه فهمیدم یه چیزی این زیر است که قاعدتا باید من بردارم، یعنی انگار واسه من گذاشتن اون کنار. برفا که زدم کنار با این موجود بسیار زیبا برخورد کردن که توش پر از داروهای تاریخ گذشته بود و معلوم بود که طرف این از یه خونه ای همینجوری با خود جعبه و دارو اینا همه رو انداخته بیرون، یعنی دیگه انگار ازش خسته شده بود، سالها دیده بود. اما واسه من خیلی جذاب بود، سریع آوردم خونه و خشکش کردم و تمیز کردم و شد همین چیزی که دارین الان میبینین. خیلی وقتا چیزایی که بخوام یه مدت نگاه نکنم که واسم بعد از یه مدت تازگی داشته باشه میذارم این تو، مثلا یکی دو ماه میمونه، بعضی که دو ماه در میارم، مثل همین مجسمه که الان بالاش میبینین.
بله، میشه برش داریم، نصف بدنش دیده نمیشه. اما مهمتر از همه این شاخشه، یک گوزن سفیده و حالا شاید جنسش پلی‌استر باشه، نمیدونم جنسش چیه، اما جالب شاخشه. شاخش یک صندلی چوبیه که برعکس گذاشته شده، خیلی جالب.
این کار طراح معروف اسپانیایی ایزیترو فرر که چند سال پیش به دعوت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به ایران اومدن و این یادگاری هم به من داد، چون ما تقریبا یک هفته با ایشون بودیم تو ایران و ورکشاپ برگزار کردن، به شیراز رفتن و این جزء کارهای خیلی خیلی معروف ایشونه که از دست ساختای ایشونه، که خب خیلی لطف کردن که به من دادن اینو.
بفرمایید، خدمت شما. آقای امین اللهی، یه سوال دیگه من از شما بپرسم، اسمتون معنی اونیش چیه؟
والا این اسمی که پدرم برام انتخاب کردن و یک شخصیتی بوده توی یک دوره‌ای از ادبیات برزیل که اسم یک شخصیت اسطوره‌ای برزیل بوده ظاهراً اون موقع، که این اسمو برام گذاشتن. شدنی بود که شما اسمای خاص بذارین و اسمای خارجی بذارین.
و چقدر همیشه حتما شما داستان داشتید با این اسم.
بله دقیقا، و اصلا جالبتر این که من تقریبا تمام دوران تحصیل به خاطر وجود این اسم کسی فامیلی من رو نمیدونست، یعنی همه بر اساس اسم زدن، یعنی تمام دوران تحصیل چه دبستان و دبیرستان و دانشگاه با ترجمه که همه رو به فامیلی صدا میکردن اما من رو فقط به اسم صدا میکردن، یعنی اسم یادشون میموندش.
بیشتر از این وقت شما رو نمیگیریم، خیلی کنجکاوی کردیم تو آتلیه شما، واقعا آتلیه زیبایی داشتید، پر از وسایل خاطر انگیز و نوستالژی، خیلی از خاطرات رو زنده کردید برای من و شاید، البته شاید نه، حتما برای خیلی از شنونده ها که برنامه ما رو دنبال کردند و وقتی که شنیدند از زبان ما خیالشون پرواز کرده و تو ذهنشون تجسم کردن. اما در آخر وقتی خیال در میزند،
فکر میکنم صداییه که هر روز داریم میشنویم، هر روز داره این خیال در میزنه. خدا رو شکر که صداشم خیلی خیلی زیاده، صدای در زدن ممتد. فکر میکنم که اگر که روزی باشه که این صدا رو نشنویم، روزی که بعد فکر کنیم داره یه اتفاقی میفته واسمون و داریم از بین میریم یا داریم راکت میشیم، که این صدا رو نشنویم اون روز. و امیدوارم واسه هیچ کس پیش نیاد که روزی رو بگذرونه که این صدا رو نشنوه.
ممنون از شما، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند با ما و شنوندگان این برنامه همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون از شما و برنامه خوبتون.
آلیس برای خانواده. یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
خوبه بدونین ماوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما بزرگواران. و اما همراهان شما در این بخش تهیه کننده فاطمه حقوردی، صدا بردار مجید ابراهیمی، هماهنگی بخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیزمون که هستید. شب خوش، خدا نگهدار.